بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. مسئله مورد بحث این بود که جواز سب والد نسبت به ولد، وجوهی برای جواز ذکر کردن. وجه اول عبارت از این بود که در سب والد نسبت به ولد هول و خفتی نیست، ولد احساس نمیکنه که مثلا خار شده باشه با این جمله‌ای که پدر براش گفته، و سر و ملاک حرمت سب همون حوانه، همون توهین به شخص مسبوبه. اینجا که اون حوان و توهین تحقق نداره، پس سب جایزه. وجه دومی که ذکر کرده بودن این بود که اساساً ولد از سب والد متأثر نمیشه، تأثیر منفی روش نداره، بلکه گاهی ولد ممکنه افتخارم بکنه به حرفی که پدر براش گفته مثلا. حالا اینا گفته شده با رد میشه. وجه سومی که ذکر کردن که شاید عمده وجه باشه برای جواز سب والد نسبت به ولد، صحیحه محمد ابن مسلم و همینطور حسین ابن ابوالعلا این روایت رو نقل کرده. انت و مالک لعبیک، تو و مال تو برای پدرت هستی. روایت رو وسائل شیعه جلد 17 صفحه 262 باب 78 من ابواب ما یکتسب و به حدیث 1 و 2 و 8 که این روایت در کتب دیگر هم ذکر شده. خوب، کیفیت استدلال به این سخن امام علیه السلام به این نحو است که وقتی حضرت فرمود تو و مالت برای پدرت هستی، خوب انسان در مال خودش هر نحو که بخواد تصرف میکنه، مثل اونجا که مولا در مورد عبدش تصرفاتی داشت، تصرف به ضرب، تصرف به سب. البته بحث سب مولا نسبت به عبد هنوز بحث نشده، اونم یکی از مستثنیات حرفش خواهیم عرض کرد. بالاخره اینجا هم همینه، انسان در مال خودش به هر نحو که بخواد تصرف میکنه، کسی هم نمیتونه به اصطلاح مانع از تصرف مالک نسبت به ملکش بشه، الا اینکه این وجوهی که ذکر شد نمیتونن دلیل باشن برای جواز سب والد نسبت به ولد. همه این وجوه که البته وجه دیگری هم به نظرم دیروز عرض شد، سیره به اصطلاح مسلمین بر اینه که والد ولد رو سب می کرده. نگاه کنین در طول تاریخ یه چیزی به اصطلاح رایجی بوده و این سیره هم بالاخره کاشف از این است که اون چه که سیره به آن تعلق گرفته است یه چیز مشروعی است، شرعی است، به اصطلاح شریعت ثابته به وسیله سیره. در این وجوه چارگانه‌ای که ذکر شد، خدشه هست در ارتباط با این که گفتین حوان در سب ولد نیست، اول کلامه. گاهی حالا ارزمنده اینه، این بستگی داره به اون تربیت خانواده، به اون محلی که زندگی میکنه، به اون فرهنگ و آدابی که بالاخره رسم و رسومی که در میان مردم هست. یه وقتی بچه برمیگرده میگه که این حرفی که پدرم به من زد اگر دیگری گفته بود اینقدر ناراحت نمی شدم که از حرف بابا ناراحت شدم. ملاحظه فرمودید؟ این به شخصیت افراد بالاخره متفاوته، نمیشه به اصطلاح این رو یک نرخ کرد و یک ضابط به عنوان ضابط گفت که قانون کلی اینه که مثلا ولد از سبب والد حوالی و بالاخره اهانتی متوجه او نیست. ملاحظه فرمودید؟ عمومیتش بالاخره محل منعه. یکی گفتن حوان نیست، نه بسا حوان باشه، گفت متأثر نمیشه ولد از سبب والد. چرا بسا متأثر میشه؟ به فرهنگ و آداب متفاوته. یک جایی میبینی محله هست که اصلا بالاخره تا صد تا صبح تا شب افراد تا صد مورد یک دیگر رو سب نکنن روز شب نمیشه. توجه کردین؟ مثلا نقل مجلسشون عرفشون هست همین مدلی صحبت بکنن با هم، اون میفته تو این که مسبوب به اصطلاح ناراحت نمیشه از سب ساب، در از اون باب ممکنه کسی بگه که حرمتی نیست، اما به عنوانی که والد میخواد مثلا ولد رو سب کنه، نه به این عنوان به طور خاص ما نمیتونیم قائل به جواز بشیم. این روایتی هم که گفته شد عرشبت این ازش حکم فقهی استفاده نمیشه، حکم فقهی به لحاظ مثلا احکام تکلیفی که در محل بحث بیان بگیم که جایز از سب او، یا در مسئله دیگر که فرمایید پدر میتونه بدون اذن ولد در اموال ولد تصرف کنه. یه وقت اذن فهوایی داره اشکال نداره، فرزند ماشینی داره، بابا ماشینی داره، خیلی راحت هم با هم سویجان تو اتاق هر کدوم هر ماشین خواستن سوار میشن میرن میان، درست شد؟ مثلا فضای خونه همینه، بچه ماشین بابا رو برمیداره، بابا ماشین فرزندش رو برمیداره. اما اگر سیستم به صلاح زندگیشون این نبود، ولد اموالی رو برای خودش به صلاح سرجم کرده، والد بدون این که مثلا بیاد به ولد بگه بره مال او رو بفروشه، از باب این که انت و مال و کل عبیک اینو میگن آقای اینو، یعنی از این انت و مال و کل عبیک حکم فقهی جواز تصرف والد نسبت به اموال ولد ازش استفاده میشه؟ این قائل نیستن و از این جمله این معنا استفاده نمیشه. این یک نکته اخلاقی است خلاصه که دارن، که قصهش هم اینه که کسی رفت پیش امام علیه السلام، بله، شکایت داشت از این که پدرم در اموال من مثلا تصرفی داشته بدون که قبلش من بگه. حضرت بهش فرمودن که برای این عمد جای شکایت نیست، درست شد؟ این خودتون حلش کنید، دیگه باز بری از بابا شکایت کنی که مثلا این کار کسه. این نکته اخلاقیست. بعد بفرمید که این روایت دلالتی بر این که ولد ملک حقیقی والد است نداره، بگی حالا که ملکشه در ملکش به هر نحوی که خواست تصرف کنه، بلکه روایت به این جنبه نظر دارد که تو تولد یافته از پدرت هستی، تو اصلا تو عالم پیدا شدی از وسیله به وسیله پدرت بود، از صلب پدر هستی. این معنا به اصطلاح منظور روایت هست و حکم شرعی از این جمله استفاده نمیشه. یک حرفی هم در مورد سیره به اصطلاح گفته شده که به نظرم عرض میکنیم و بعد ببینیم که این حرف تمامه یا نه. در ارتباط با سیره گفتن که اولا این سیره همه متشرعه نبوده، شما نگاه کنین متدین این رو، مسلمین رو، همه آیه اینطوری بودن که مثلا فرزندانشون رو سب میکردن. تأثیره به نحو عمومیتش ثابت نیست. بله بعضی مثلا از مسلمین متدینین نماز شبش هم ترک نمیشن و چشم هم سب میکنه، دقت فرمودید؟ شاید روی این که در این جهت همون از کردم به فضایی که اونها زندگی میکنن برگرده و این سب فی نفسه به اصطلاح داره بحث میشه، گاهی میفته تو عنوانی که اون عنوان اهمه که او رو در بحث نهی از منکر گفتن. پس این فرقی نخواهد کرد که والد ولد رو سب کند یا غیر والد. بعد بریم تو بحث نهی از منکر، اهم و مهم بشه. قبلا هم شده بود که از بعضی کلمات در مورد بازداشتن شخص از ارتکاب منکر استفاده میشه، بهش به زبان مثلا به قول خودمون به زبان خوب به زبان مؤدبانه حرف رو میگی محل نمیده، یه تشریبش بزن. گاهی یک جمله ممکنه بگی که اون جمله باعث بشه که دست از اون غلطش برداره، اونجا اجازه دادن آقایون، بحثش میشه مثلا اهم و مهم. و در اون فرض سب کردن حرمت فعلی نداره و لحاظ تزاهم به اصطلاح از حرمت ساقط میشه و این غیر از اینه که بیان بگیم بله حکم فی نفسش جواز باشه. او را حرفش خواهید زد. یک مطلبی از دیروز باقی مون که تو بحثای مثلا پیش رو هم باز تکرار خواهد شد، یک از رفقای بحث مطلبی رو که به اصطلاح شاید اشکال داشتن بهش، که در بحث ضرب مثلا زوج نسبت به زوجه که جایز بود گفته بودن به طریق اولا سب به زوج، سب کردن زوج زوجه را جایز است. اونجا گفتیم اولویتی در بین نیست، اینو از دو مقوله تتمه مطلب اضافه میشه به این که اساسا ضرب حکم فی نفسش چیه. اگه خاطرتون باشه در بحث اصول مظفر این مطلب رو خواندید که گفته بودن حسن قبح بر سه قسمه، حسن قبح افعال علی انها. یک نحوش این بود که یه مثلا عمل حسن ذاتی داشت مثل عدل، قبح ذاتی داشت مثل ظلم. پس بعضی از افعال حسن قبحشون ذاتی بود، بعضی از افعال حسن قبحشون بله به طبع بود. این فعل به نفسه اقتضای حسن رو داره، به نفسه اقتضای قبح رو داره. مثال می زدن به صدق و کذب که خود صدق فی نفسه اقتضای حسن رو دارد و کذب فی نفسه اقتضای قبح رو داره. دقت فرمودین؟ حالا در مواردی هم که باز جایز شمرده شده کذب، دقت فرمودین؟ اون بحث اهم و مهم می شد به تعبیری. قسم سوم از حسن و قبح بالوجوب والاعتبار، مثال میزدن به اصطلاح به ضرب یتیم، ضرب یتیم خودش و خودش حسنون او قبیحون، میگه ما چیزی نمیگیم، این بستگی داره منوط به اینه که این ضرب برای چی اتفاق بیفته. اگر لتعدیب است حسنون، درست شد؟ اگر لتشفی ازاره میخواد مثلا آرام بشه، تشفی دل پیدا کند به زدن یتیم و صغیر، دقت فرمودید؟ او قبیحه. پس و اما سب، سب فی نفسه اقتضای قبح رو داره، فی نفسه حرامه، لذا مقایسه کردن بفرمایید سب با زر از این جهت متفاوت میشه. او اصلا ضرب برای تعدیب تحت عنوان حسنونه، چرا که هم اصل به اصطلاح چیش بفرمایید که اصل قضیه ملاحظه فرمودین تحت عنوان تعدیبون میشد حسن، تحت عنوان تشفی میشد قبی. یه وقتی از اعلام در مشهد تابستان سال به نظرم خیلی سال قبله، شاید سال 75 بود، آقای مکارم حفظه الله، ایشون یک ماهی در مسجد گوهرشاد بحثی داشتن. اون روزها تبلیغ از این بود که زاد و ولد کم باشه، سیاست دولت وقت این بود. بعضی آقایون هم بالاخره دنبال همین حرف بودن و یه جورایی تایید میکرد. در بررسی روایاتی که مربوط به تناکه و تناسله تولید نسل، ایشون برداشتش این بود که این که بچه که میاد، اگر یک آدم مثلا بیکاری معطلی بفرمایید، احیانا گرفتار بعضی از این مریضی هایی که هست در میان جوانا، اعتیاد و غیر ذلک، سربار به اصطلاح جامعه، آمدن چنین ولدی به اصطلاح چی؟ مطلوبیت نداره. و اگر بیاد و مثلا علامه بشه و دانشمندی بشه، آمدن او بالاخره حسنه. بیان ایشون تقریبا این بود. اونجا بنده عرض کردم تولید نسل به نفسه مطلوب مولاست. دقت فرموده؟ به نفسه، یعنی حسنش از اون قسم چیه؟ اقتضایی. و روایت هم همین رو میگه، تناکو تناسلو انی و باهی بکم الامم ولو به سخت. بعد از بنده این بود که بچه هنون نیومده به دنیا که ببینیم معتاد یا غیر معتاد، که شما بگیم مثلا توسعش به اون نفی نفسه. این تولید نسل مطلوبیت داره، البته باید مواظب تربیت شب بود، مواظب تربیت شب بود. مبلغین اعظام که در جلسه حضور داره این امر رو به اصطلاح اهتمام ببرزن، یا فضلایی که پاسخوی مسائل شرعیه، همچی سمت و سوی سخن را به قول خودمون فراهم کنیم برای تشویق خصوصا شیعیان آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، هم خودشون حالا عمل کنن، هم این که به اصطلاح مردم رو تشویق کنن. حالا خودشون عمل کنن چند تا میتونن بیارن، درست شد؟ تشویق کنید مردم رو به این هم الرزق و مال عیال، حالا کل حال رزق و روزی اولاد و نونخور با خداست، این رو بالاخره بفرمایید. حالا البته تردیدی نیست که سختم هست، یعنی صافاً سختیش خودشو داره، اما مگه شما آمدین به دنیا که مثلا خیلی راحت بخوان زندگی کنید؟ دنیا قصدش همینه. حالا اون نفری که فرض کنید که 5 بچه داره، مقداری سختی هایی از این که 5 بچه رو اداره میکنه متوجهش هست، البته او صفای خودش هم داره، بالاخره محبوبیت فرزندان برای پدران یک ارضاء نیاز معنوی خانواده هست. من از طرفی پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر، این خانواده بالاخره لذت معنوی که دارن، همینطور لذت مادیش، خود همین نیروی انسانی یکی به اصطلاح از اون پایه‌های توسعه اقتصادیه. یعنی نیروی فعال او خودش در توسعه اقتصادی نقش بزرگی داره. و بعد حالا کسی که احیانا بچه کمتر داشت باز اون یک جوره دیگه گرفتاره. بالاخره توکل به خدا باشه و این جهت ویژه مد نظر باشه که مقداری دیرم شده دیرتر نشه که اون عواقب و پیامدهاش دیگه قابل جبران نیست. خیلی خوب، صحبت از والد و ولد شد، صحبت از تولید نسل شد.